بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحثی که از علم اصول در جلوی ما قرار داره عبارت از تعریف علم اصول. اول تعریف، اینطور که ما انجام دادیم، بعد بیان فایده است، بعد هم بیان موضوع. و بعضی هم اول تعریف میگن، بعد موضوع، بعد فایده، علی حال که بالاخره اهمیتی نداریم. تعریف و علم الاصول، خب اینطور گفتیم، فعلا مرجع هم تحریر الوسیل، تحریر الاصوله. و امروز من یه مقدار نگاه کردم، دیدم که وزنش خوبه، حتی میتونه کتاب درسی هم باشه، چون یکم هم عباراتش کوتاه هست و مطالبش زیاد. آره، تعریف علم الاصول، عرفه المشهور كما في القوانين وغيره بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه على ادله التفصيليه. مشهور اینطور تعریف کرده، تا قبل از کفایه در قوانین و کتب دیگری که هم عصر با قوانین بودن و یا قبلش بودن، العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلت التفسیریه. این علم اصوله، علم با قواعد در برابر امور جزئی، علم با امور جزئی، مطالب جزئی. این هیچ وقت عرض می شد مطالب یک علم رو تشکیل نمیده. مطالب علم همیشه قواعدن، یعنی کلیاتن. اما چه قواعدی؟ قواعدی که ممهدن برای استنباط احکام. ممهدن یعنی این قواعد تهیه شدن. اصلا کلمه ممهد یعنی آماده شده، آماده شون کردن، آماده شدن، آماده کردن این قواعد رو برای چه؟ برای اون هدف. هدفی است که تو فقه به کار میره. این قواعد، قواعد علم اصول به کار میرن تو فقه برای استنباط احکام. استنباط احکام شرعیه خودی کار فقه، کار فقه. در فقه ما چه کار میکنیم؟ استنباط میکنیم احکام شرعیه، شرعیه فرعیه را. فرعیه را یعنی متعلق به فروع، فروع دین. انا دلت حد تفصیلیه که اونجا دیگه شرحش داده شده، حالا بعد نیستم یه اشاره بکنم. از ادله تفصیلیه در فقه که ما استنباط میکنیم احکام شرعی فرعیه را، از ادله تفصیلیهش باید استنباط بکنیم، چون که یک دلیل اجمالی وجود داره، دلیل تفصیلی در مقابل دلیل اجمالیه. دلیل اجمالی عبارت است از کار مخلط. مخلط یه دلیل اجمالی داره در همه احکام شرع که یکی بیشتر هم نیست، اما اجمالی. باره نست که میگه که این مطلب چیزیست که مجتهد به من برام فتوا داده، و کل ما افتاب المجتهد فهو حکم الله فی حقی. خب این یه دلیل رو به کار میبره در کل سر تا سر فقه، در عبادات، معاملات، عرض کنم به خدمت شما، در عبادات مثلا در نماز، در روزه، در زکات، در خمس، در هر چه که پیش بیاد براش، همین یه دلیل داره. این خود دلیل اجمالیه دیگه، یه دلیل واحد اجمالی. خب پس مقلد هم دلیل داره، استدلال داره در هر مورد، میگه که اینطور مجتهد من فتوا داده، و کل ما افتاب المجتهد فهو حکم الله فی حقی. و یه استدلالیه دیگه، اما این استدلال عوض میشه یا اول تا آخر هم خودشه؟ عوض نمیشه. و این میشه یه دلیل اجمالی، یه دلیل استدلالیست اما با یک دلیل اجمالی. اون وقت این دیگه، این نوع استدلال آیا اجتهاد حساب میشه؟ علم فقه حساب میشه؟ بهش میگیم علم فقه؟ نه. چرا؟ چون استدلال به دلیل اجمالیه. فقه عبارت است از استدلال بالعدلت تفصیلیه. وقتی بهش میگیم علم فقه و اجتهاد که استدلال صورت بگیره با ادله تفصیلیه، نه با یه دونه دلیل اجمالی. اونو مقلدم به کار میبره، اما اونم میگن این مقلد فقیهه. به مقلد میگن فقیه به خاطر اینکه از این دلیل اجمالی استفاده میکنه. هل یطلق علیه الفقیه؟ علمش را علم فقه میگن؟ نه. خب کی میشه فقیه و اون علم میشه علم فقه؟ در صورتی که استدلال به ادله تفصیلیه باشه. مثلا میگه نماز واجبه، به چه دلیل؟ اقم الصلاه، وقت درش معتبره، چون در آیه آمده لدلوک الشمس الا غسق اللیل. خب مثلا فرض کنید که باید 3 رکعت باشه در مغرب، 4 رکعت باشه در عشا، به فلان دلیل به فلان دلیل. اینا رو میگن ادله تفصیلیه. در باب صوم همینطور، ادله مختلفن، متنوعن، زیادن و محتاج به تحقیقن. اینا میشن ادله تفصیلیه. پس بنابراین استدلال به ادله تفصیلیه اسمش علم فقهه، و اون آقا هم که انجام میده بهش میگن فقیه. در مقابل چی؟ در مقابل مقلد که یه استدلال اجمالی داره، دلیلش دلیل اجمالی است. این معنی این جمله که گفت. القواعد الممهده، ممهده یعنی که ممهده الاستنباط، یعنی قواعدی که اینا رو آماده کرده چون مورد احتیاج بودن. این علم فقه با این ادله تفسیری است، بالاخره محتاج به یه قواعدی که اونام قواعد کمک میکنن، که اون قواعد رو باید توی علم دیگه آماده کنیم. آماده کنیم یعنی که یعنی نه اولا رو شناسایی کنیم، این قواعد را شناسایی کنیم، ثانیاً سد ثغورشون بکنیم. شروطی دارن، ضوابطی دارن، مثلا قیودی دارن، بالاخره اینا که یه قاعده صحیح باشه، قاعده کاملی باشه، اشتباه نباشه. خب این مقصود از تمهید اینه. تا میرسه به مرحله تدوین، تدوینشون میکنیم، در یه جا اسمش میشه علم اصول. پس علم اصول علم به همین قواعده، این قواعدی که آماده شدن برای چه؟ برای اینکه توی علم فقه اونجا به کار گرفته بشه. در استدلالات فقهی قواعدی را که ما می آوریم و بهشون استدلال می کنیم، قواعد را کجا پختیم؟ تو علم اصول. پس علم اصول علم عبارت است از علم و قواعدی که ممهد شدن، یعنی پخته شدن، آماده شدن، برای اینکه ببریمشون تو علم فقه و در علم فقه ازشون استفاده کنیم. مثلا وقتی ما میریم تو علم فقه، اگر حجیت خبر سقرا ندانیم، میتوانیم در علم فقه استدلال بکنیم، استنباط بکنیم؟ نه. اگر حجیت ظهور را ندانیم، میتونیم تو علم فقه کار بکنیم؟ نه. اگر حجیت استصحاب را ندونیم، تو علم فقه میتوانیم استنباط اسلام کار استصحاب را انجام بدیم؟ نمیتونیم. حجیت اجماع را اگر ندانیم، تو علم فقه میتوانیم از این استفاده بکنیم؟ نه. اینا رو کجا باید درست کنیم؟ تو علم اصول. پس علم و اصول علم است به قواعدی که ممهد شدن، یعنی شناسایی شدن، درست شدن، پخته شدن. برای چه؟ برای اینکه بعداً توی علم فقه ازشون استفاده بشه. آره. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. از اینجا تعریف علم فقه معلوم شد، چون علم فقه عبارت است از خود استنباط. اون علمی که در اون علم استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه میشه، و علم فقه. اما علم اصول چیه؟ علم اصول علم علمی است که بحث میکنه اون قواعدی که اون قواعد وقتی که راست و روز شدن پخته شدن کامل شدن میبریمشون تو علم فقه ازشون استفاده میکنیم. آره اینطوره. خب حالا بعد که نوبت رسید به متأخرین از این بزرگان اومدن این تعریف عوض کردن، با اینکه این تعریف هم تعریف قشنگیه، حالا بعد هم بعدش دفاع میکنیم، نمیخواییم بگیم تعریفاتی که آقایون کردن همه غلطان، نه میخواییم دفاع بکنیم از تعریف خود ما و این کار هم کردیم، میخواییم بگوییم که حالا فرمایشات آقایون هم ای بسا درست باشه، تعریف های خوبی باشه، اما البته ایراد هم بهشون گرفتیم، اما این تعریف خوب قابل دفاعه، تعریفی که مشهور بزرگان کردن که عرض کردم از صاحب از قوانین ما نقل کردیم، این تعریف قابل دفاعه. هر چند تعریف های دیگری بله مرحوم آخون عوضش کرده یه تعریف دیگه گفت، ناینی یه تعریف دیگه گفت، عرض کنم رهای خویی تعریف استادش را ناینی نپسندیده یه چیزایی بهش اضافه کرده، آقای هاشم همدسن مرحوم اصفهانی تعریف دیگه گفت، آغاز همینطور. آره دیگه فتح باب کردن و هر کی آمده یه چیزی گفته. حالا موضع ما اینه که یه دفاعی بکنیم از تعریف مشهور، حالا ای بسا اون تعریف هایی که بعد میخونیم من بعدشون درست باشه، البته به نظر من یه ایرادایی هم به اونا وارد بعدن اشاره میکنیم، اما این تعریف مشهور قابل دفاعه. حالا عرض میکنم، حالا تعریف مشهوره که دی خدمت تو عرض کردم، العلم بالقواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیت الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، این قابل دفاعه، شرحش بمانه برای بعدا، یعنی تقریبا نمیدونم شاید 10 روز 20 روز ما باید بحث بکنیم تا این نتیجه را از آب در بیاریم که تعریف مشهور قابل دفاع هست یا نیست. اول کسی که باش مواجه میشیم که مخالفت کرده و تعریف را عوض کرده و عدول کرده از این تعریف، صاحب کفایه است. در کفایه میفرماید، البته تعریف مشهور گفته، بعد میگه و این کان الاولا، میگه بهتر، نگفته لازمه، میگه بهتره تغییرش بدیم و اینطور تعریفش بکنیم، صناعتون یعرف به القواعد التي، گوش میکنید کتاب همه دستتون رو خوب نگاه کنید، صناعتون یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهى اليها في مقام العمل، بناهن آیونی که کتاب ندارن بگن تا من این کتاب رو بهشون بدم، بناهن علا ان مسئلت حجیت الظن علی الحکومه و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه من الاصول کما هو کذالک ضرورت انه لا وجه للاستطراد فی هذه المهمات. دقت بفرمایید، صاحب کفایه میگه که اولا این است که ما تعریف رو به این صورت در بیاریم، بگیم صناعت یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل. خب صناعتیه، علم اصول صناعتی، این صناعت خود در کلام مشهور نیامده بود، اونا گفته بودن العلم بالقواعد، صاحب کفایه چکار کرده؟ گفته صناعتو. خب حالا این صناعت یعنی چه؟ صناعت اینجا نوشتیم در صفحه دوم شرحشو گفتیم، گفتیم صناعت در لغت علم متعلق به کیفیت عمله. کجا میگن صنعت یا صناعت؟ در هر علمی خونه میگن، در لغت علم به کیفیت عمله، یعنی یه عملی است کیفیت، مثلا زرگری، خود زرگری یه کیفیتی داره دیگه، کار زرگری خشلالات درست کردن، اینو بهش میگن سنان مسگری. نمیدن تمام این حرفه هایی که از فنونی که از اونایی کیفیاتی کیفیات عملی هستن که وقتی انسان این کیفیت های عملی را نحوه کار کردن را چطور آدم کار بکنه، مسگر چطور باید کار بکنه که یک کاسه خوبی یا دیگه خوبی درست بکنه، خواهی کیفیت عمل دیگه. علم به کیفیت عمل را بشه، هر علم بهش نمیگن صناعت. کی میگن صنعت یا صناعت؟ موقعی که یک کیفیت عملی است، یک کاری است کیفیتی داره، علم به اون کیفیت، اونو بهش میگن چی؟ صنعت یا صناعت. در لغت اینطور تعریف شده. ولی آزا این حرفه ها، این فنون، مثلا فرض کنید مثل همین مثال هایی که زدید، انواع مشاغل، مشاغلی که فنفوتی دارن که خیلی سابق زیاد بوده، این کارخونه ها اومدن جاشون رو پر کردند و این هنرها را از مردم سلب کردند، مردم محروم کردند از این هنرها. آره، در این شهرهای قدیم چه انسانهایی بود که واقعا عالم بودن، یعنی بلد بودن چطور این مسگری بکنن که دیگه خیلی قشنگ و زیبا درستش کنن، یا اون زرگر مثلا اون خشلالات چطور قشنگ درست بکنه زیبا. علم به کیفیت اعمال، این بهش میگن صنعت در لغت. اینطور بعد در اصطلاح اینطور گفتیم که در اصطلاح بله عبارت است از هر علمی که غرض از اون اعمالش در علم دیگری باشه. آینه رفتیم پیدا کردیم که اینطور مشهور اینطور معنا کرد که گفتن صنعت هر علمیست. به چه علمی میگن؟ به علمی که فائدهش توی علم دیگه به کار بیاد، که گاهی مثلا میگن علم منطق از علوم عالیه است. عالی یعنی آلته. برای چه؟ برای اینکه استخدام میشه در علوم دیگه. وقتی ما علم منطق رو بدونیم، شیوه فکر کردن را یاد میگیریم، و وقتی شیوه فکر کردنه که تو علم منطق یاد میگیریم، به درد میخوره تو چی؟ تو علوم دیگه. و وقت به علم منطق میگن صنعت یا صناعت. چرا؟ برای اینکه از این چیزی که توش یاد میگیریم در علوم دیگه از این علم استفاده میکنیم، بس میشه آلت. بلازم بهش میگن علمون عالیون. عالیون آلت برای علوم دیگه، تو علوم دیگه ازش استفاده میشه. اون وقت در اصطلاح اومدن گفتن هر علمی که اینطوره بهش میگن چی؟ بهش میگن صنعت یا صناعت. خب علم اصول چطور الان؟ بله نبجی، بله علم اصول یه علم عالیه. برای اینکه نتیجه‌ای که از علم اصول میگیریم، این نتیجه را باید ببریم توی علم فقه و در اونجا ازش استفاده بکنیم. فلهذا بهش میگن صناعت. پس الان هم معنی لغوی صناعت را گفتیم، هم معنای اصطلاحیش را فراموش نکنیم. بله خب همین خب میگه صناعت چی گفتید؟ نه صناعت چی گفتید واضح تر میشه، چون در تعریف مثل عقود هست، باید در اونها کلمات واضحه به کار بره. از کلمات مبهم باید خودداری بشه، چون که علم اصول یا علمی است که فایدهش به کار میره تو علم فقه، فصنعتون صناعتون مثل علم منطق. ولی از آخون عدول کرده از کلمه العلم و بالقواعد، به جاش چه گفته؟ گفته صناعتون، صناعتون یعرف به القواعد. خیلی خوب، منشأ این عدول همین نکته ایست که گفتیم به عرضتون رسندیم. خب این یک تفاوت. پس اینجا ملاحظه می فرمایید که تعریف آخون، نگوش بدید، یه تفاوتی پیدا کرد با تعریف مشهور، که اون گفته بود العلم بالقواعد، آخون چه گفت؟ صناعتون یعرف به القواعد. یکی یکی دیگه این چیز خیلی مهمی نیست، اونی که خیلی خیلی مهمتره دیگه دومه. حالا خوب گوش بدید. عرض کنم به خدمت شما، مشهور اکتفا کردن به همین مقدار که گفتن العلم القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، درسته؟ همین آخون اومده گفته این یه دیگر یه قسمت از علم اصوله و فرا نمیگیره کل مباحث اصولیه را، یه بخشی از مباحث مهم علم اصول داریم که این تعریف شامل اونها نیست، فلهذا تعریف ناقصه و باید برای اینکه این تعریف استیعاب پیدا کنه فراگیر بشه نسبت به تمام مباحث اصولیه باید یه جمله دیگری بریم بهش اضافه بکنیم. اون چیه؟ که میگه بلکه تیکه اول گفت بعد اضافه میکنه اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. بله اینطوره؟ بله اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. خب این برای چیه؟ دقت بکنید عزیزان، این به خاطر اینه. خوب دقت بکن، استظهار کرده آخوند از اون جمله‌ای که مشهور گفتن که گفتن العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. همه نکته و جان کلام سری کلمه استنباطه، که این استنباط یعنی چه؟ با این قواعد استنباط می شود احکام شرعیه. یعنی چه استنباط می شود احکام شرعیه؟ همه امجان کلام اینجاست که وقتی گفتید استنباط می شود احکام شرعیه، ازش فهمیدن یعنی کشف می شود احکام شرعیه. کشف یعنی ما به وسیله قواعد علم پیدا می کنیم به احکام شرعیه، احکام شرعیه برای ما کشف می شود، کشف می شود، کشف علمی اونا علم پیدا می کنیم، یا اینکه به اونها ظن معتبر پیدا می کنیم. بالاخره این قواعد وسیله ای هستن برای فهم و درک احکام شرعیه و حال اون که بخشی از مسائل علم و اصول همچه نقشی نداره، مثل اصول عملیه. اصول عملیه آیا جز علم و اصول هستن یا نیستن؟ هست. در حالتی که با اصول علم اصول عملیه آیا ما احکام شرعیه را میفهمیم، علمشون پیدا میکنیم؟ نه، مقصود از احکام شرعیه احکام واقعیه. ما از بکارگیری اصول عملیه علم به احکام الهی یعنی احکام واقعیه پیدا نمیکنیم. پس استنباط احکام شرعیه به وسیله اصول عملیه حاصل نمیشه. و همچنین ظن انسدادی، یعنی اگر کسی قائل به چی؟ قائل به انسداد باب علم، وقتی که قائل شد به انسداد باب علم میگه که در حال چون ما انسدادی هستیم، میگیم الان باب علم منسده، در این حال که باب علم مسدوده زن حجته. این حجیت زن دو قول درش هست، قول به کشف و قول به حکومت. قول به کشف و قول به حکومت یعنی چه؟ یعنی این که نتیجه مقدمات انسداد، پنج تا مقدمه داره، این مقدمات رو که سرهم میذاریم و میچینیم چه نتیجه میگیریم؟ یه مرتبه نتیجه میگیریم که شارع در حال انسداد زن را حجت کرده، یعنی کاشف معتبر برای شناخت احکام شرعیه. خب این خوبه دیگه، دیگه در حال انسداد زن هم حجت میشه، یعنی به وسیله اون کشف میشه احکام شرعیه. چه کشفی؟ کشف معتبر. کشف علمی خب نمیشه، کشف ظنیه، با اینکه کشف ظنیه اما معتبره، حجت، خب نوعی از کشف دیگه. پس استنباط میگیردش اگر قائل به کشف شدیم. اما اگر قائل شدیم به حکومت، حكومات يعني چه؟ حکومت یعنی این که نتیجه مقدمات انسداد این است که عقل حکم میکنه نه شرع. عقل، عقل حکم میکنه به چه؟ عقل حکم میکنه به حجیت زن. حجیت زن عقل بهش حکم میکنه یعنی چه؟ یعنی این که زن به حکم عقل حجته و به درد میخوره برای فهم احکام شرعیه. توجه فرمودی؟ اون وقت میگویند که عقل حکم میکنه به حجیتش، این فقط به معنی تنجیز و تعذیره، یعنی عقل صلاحیت نداره که جعل حجیت بکنه. جعل حجیت کار کیه؟ کار شرعه. پس عقل که حکم میکند به حجیت، دیگه دست بالاش اینه که عقل حکم میکند به منجزیت و معذریت. منجزیت یعنی استحقاق عقاب، معذریت یعنی عدم استحقاق عقاب. چرا؟ چون که این استحقاق و عدم استحقاق عقاب در حیطه عقله. و عقل حکم میکنه به استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. دیگه عقل از حیطه خودش هم نمیتونه خارج بشه. مقدار دخالت عقل چیه؟ اینه که تنجزه، یعنی ما الان که این زن داریم دیگه استحقاق عقاب داریم بر خود، یا زن به عدم ای پیدا کردیم، یعنی زن پیدا کردیم که حکم وجود نداره، معذره. معذره یعنی موجب عذر میشه. پس معنای حجیت عقل به حکم عقل این نیست که اینجا زن کاشف معتبریه، مثل یه اماره یه چیز معتبری، نه. چرا؟ چون جعل حجیت کار شرعه، کار عقل نیست. پس معنای حجیت به حکم عقل چیه؟ معنای حجیت به حکم عقل فقط مقدار تنجیز و تعذیه. آیا حکمی وجود داره حالا که من زن بهش پیدا کردم؟ نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، نمیتونیم کشف بکنیم، نمیتونیم بگیم هست یا نیست، چون کشفی نداریم. اما میتونیم بگیم که استحقاق عقاب علی تقدیر المخالفه داریم. اینجا که زن به حکم پیدا کردیم، اگه مخالفت کردیم استحقاق عقاب داریم. اینو میتونیم بگیم چی؟ چون عقل میتونه یه حرف بزنه. پس بناهن علی هذا تفصیل هست بین حجیت زن بعد از ترتیب مقدمات حکمت، این که قائل بشیم به حجیت الزن علی الکشف یا حجیت الزن علی الحکومت. اگر علی الکشف شد، زن میشه مثل امارات معتبره و کاشف میشه، میتونی بگی که من حکم الله را فهمیدم، استنباط کردم، میتونی بگی. اما اگر حجیت زن علی الحکومت باشه، فوقش تنجیز و تعذیره. یعنی این که ما نمیتونیم بگیم فهمیدیم حکم خدا را فهمیدیم، نه، معلوم نیست. اما چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم حالا که زن به حکم پیدا کردیم، استحقاق عقاب داریم علی تقدیر المخالفه. اینه بهش میگن تنجیز. توجه کردید؟ حالا آخون چه میخواد بفرماید؟ آخون میخواهد بفرماید که شما که تعریف کردید علم، مثلا علم اصول به قواعدی که ممهدن برای استنباط احکام شرعیه، استنباط یعنی کشف، کشف معتبر، چه با علم چه با اماره معتبره. در حالتی که یه بخشی از مباحث علم اصول مربوطن به اصول عملیه و اصول عملیه واسطه برای تحصیل علم به احکام شرعیه نیستن، نه علم و نه کشف معتبر. کشف معتبر یعنی ظنی، هم نه از اصول عملیه همچه بخاری متساعد نیست، لکن اصول عملیه موجب تنجیز و تعذیرن نسبت به احکام الله. درست، یه حرف درست. یکی، یه مورد دیگر، حجیت الظن علی حکومه. اگر قائل شدیم در حام انسداد به برکت مقدمات انسداد حجیت رو فهمیدیم، اگر حجیت رو علل کشف فهمیدیم ایراد وارد نیست، اما اگر حجیت رو علل حکومه فهمیدیم خب بازم غایت الامر چیه؟ تنجیز و تعذیر، یعنی منجزیت زن و معذریت زن، خب این کشف دیگه برشت نمی کنه، یعنی کاشف حکم شرعی نیست. نمیتونی بگی حکم شرعی را من فهمیدم، من علم پیدا کردم، یا کشفی برام حاصل شد نسبت به حکم الله، لا اینو نمیتونی بگی. پس حجیت الظن علی الحکومه چه میشه؟ بازم در حد تنجیز و تعذیره، در حد کشف و انکشاف نیست. وقتی که نبود آخوند داره به تعریف مشهور چه میگه؟ میگه تعریف شما ناقصه، چون که گفتید علم اصول قواعدی است که به در میخوره، بری استنباط، استنباط احکام الهی، استنباط احکام الهی یعنی کشف و انکشاف اونا، در حالتی که حجیت الظن علی الحکومه و همچنین اصول عملیه اینا جزء مباحث علم اصول است و به وسیله اونا کشف و انکشافی نسبت به احکام خدا حاصل نمی شود، و فوقش این است که تنجیز و تعذیری حاصل می شود و تنجیز و تعذیر غیر از استنباطه. ولهذا تعبیر شما استنباط الحکم الشرعی بخشی از علم اصول را می گیره، ولی یک بخش قابل توجهی از علم اصول را شامل نمی شه. و برای اینکه اونها را هم در بر بگیریم باید بگوییم اولتی، دقت میکنید؟ حالا داریم کفایه میخونیم که میفرماید باید بگویید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، یعنی یا اون قواعدی که مر فقیه بعد از که مایوس شد از استنباط حکم خدا، یعنی حکم خدا را نتونست بفهمه، نه علم و نه اماره معتبره پیدا نکنه، او وقت فقیه چه کار میکنه بالاخره؟ یعنی میشینه بیکار؟ نه، آخرش منتهی میشه به کجا؟ در مقام عمل منتهی میشه به اصول عملیه، یا منتهی میشه به حجیت الظن، مراجعه میکنه به ظن. اما علن حکومه یعنی چه؟ یعنی در حد تندید و تعذیر، یعنی این زن، این زن براش کشفی نسبت به احکام الله نداره، کاشف احکام الله نیست، منتها فقیه دیگه چاره ای نداره که منتهی بشه بهش عمل بکنه از باب تنجیز و تعذیر. آره، چون یا منجز نسبت به احکام الله یا معذر نسبت به احکام الله، فلذا فقیه مجبوره حالا که دیگه دستش کوتاه شد و کشف و انکشافی نسبت به احکام الله پیدا نکرد، متوسل بشه به چه؟ متوسل بشه به اینها، یا ظن علی الحکومه یا اصول عملیه. اینم از این. حالا تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا توجیه کردیم کلام صاحب کفایه را. جواب از صاحب کفایه این است که بله، مرحوم آقای خویی هم فرموده، دیگران هم به تبعش فرمودن که استنباط خودش دو نوعه، استنباط کشفی داریم، استنباط تنجیزی و تعذیری هم داریم. همین یک کلمه بس دیگه. پس بنابراین اگر استنباط اعم شد از استنباط کشفی و استنباط تعذیری و تنجیزی، دیگه ایرادی وارده؟ و دیگه یه همین نحوه از استنباطه تو اصول عملیه و ظن علی الحکومه، استنباط کشفی نداریم اما استنباط تنجیزی و تعذیری داریم. خودیدم یه نحوه استنباطه. چطور یه نحوه استنباطه؟ برای این چه خیلی خوب، شما یه احکامی دارید، یه احکامی هم ممکنه باشه، نمیدونم، شاید هست شاید نیست، دلیل نداریم، اصل عملی داریم. اصل عملی چه میگه؟ اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط چه میگه؟ اصالت الاحتیاط میگه که ولو ما نمیدونیم حکمی هست یا نه، اما منجزه، اگر باشد منجزه. پس شما کشف چیزی کشف نمی کنید با اصالت الاحتیاط، اما تنجیز اون حکم را می فهمید یا نمی فهمید، یعنی این که اگر هست منجزه، به درجه تنجیز رسیده، استحقاق عقاب برش هست، یا استحقاق عقاب برش نیست، اصالت البرای جاری میکنید. یعنی حکمی اگر هم هست اما استحقاق عقاب برش نیست. خب اینم یه نحوه استنباط، یه مرتبه ای از استنباط. بله آقایون هم فرمودن پس بنابراین جواب آخون با این کلمه میدیم که میگیم این خود استنباطی که در کلمات مشهور آمده این دو نوع هست استنباط، یه استنباط کشفی و یک استنباط تنجیزی و تعذیری. پس بنابراین دیگه خود همو استنباط همه را میگیره، میتونه بگیره، نیازی نداریم. مضافم به این که این نظام چیزی که آخون گفته این محل اشکاله، ایراد گرفتن، گفتن آخون دو قطعه کرده، دو تیکه کرده علم اصول را. این دو تیکه یا جامع دارن یا جامع ندارن. اگر جامع دارن اون وقت تعریف صحیح همون جامع، یعنی باید بریم اون جامع شناسا بینیم، جامعی که دوتا زیر چترش جمع میشن. اگر هم جامع ندارن، این دوتا شیخ متبایناتن، هیچ جامع ندارن، خلاصه میاد که علم اصول دو علم باشه. چرا؟ برای اینکه در اینا تو بحث میکند از یه دو تیکه یه چیزهایی که هیچ ارتباطی بینشون نیست و جامعه ندارن، متبایناتن، فیل یعنی دو تیکر، فیل زمان یکون علم الاصول علمه. اگر جامع دارن در نتیجه اون جامع باعث وحدت علم میشه و علم میشه علم واحدی، ولیکن باید بریم اون جامعه شناسایی بکنیم و تعریف به جامع بکنیم. اگر جامع ندارن خودیگه بنا علم و اصول شما دو تیکه کردید، دو قطعش کردید، فرقی جامعه هم که بینشون نیست، خودیگه خب میشن دو تا علم، علم به این دسته و علم به اون دسته، یعنی به دو چیزی که متباینی که هیچ جامعه هم ندارن. فیل زمان یکون العلم و علمین. پس بنابراین تایید به اصطلاح چیزی که آخوند آورده نه تنها کار درست نمی کنه، کار خراب هم می کنه. متوجه شدید؟ ما اومدیم به اصطلاح اون مشکلی رو که آخون خواست حل بکنه حلش کردیم از راه این که گفتیم استنباط عامه، از استنباط کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیر. پس مسئله رو حل کردیم دیگه. اما این کاری که آخون کرده کار خراب کرده، برای این که اگر جامع دارن و تعریف باید به جامعه بشه، اگر نداره متباینن دیگه، متباین که شدن علم دوتی که میشه دو علم، علم اصول میشه دو علم و نمیشه هم چه حرفی بزنیم. و صلی الله علی محمد و آله.